ساعت 16 در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، با مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 31 شهریور سال 1400 خورشیدی است. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم در آخرین روز تابستان. با سلام و درودی گرم بهتون در هر جای جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدیرات هستم، همراه شما خواهم بود در این مجله بعد از ظهر با گزارش‌ها و مطالبی که در ادامه خواهیم شنید. از نشست مجمع عمومی سازمان ملل خواهیم گفت و آخرین خبرها در مورد پرونده هسته‌ای ایران و مطالبی دیگر. اما در ابتدای مجله بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و بشنویم اونها رو از همکارم پروانه وحیدمنش. پروانه.
ممنونم مهتاب. درود شنوندگان گرامی. با مرگ 286 بیمار در شبانه روز گذشته، تعداد رسمی قربانیان کرونا در ایران از 118,000 نفر عبور کرد. سازمان نظام پزشکی ایران شمار واقعی قربانیان را 2 تا 4 برابر آمار رسمی ارزیابی کرده است. بر اساس اطلاعیه وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته نزدیک به 18,000 نفر به تعداد مبتلایان به ویروس کرونا افزوده شده و حدود 7,000 بیمار هنوز در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌های کشور هستند. تعداد شهرهایی هم که در وضعیت قرمز قرار دارند از حدود 260 شهر به 57 شهر کاهش یافته است. با افزایش واردات واکسن کرونا از کشورهای مختلف جهان، روند واکسیناسیون در ایران تسریع شده، ولی بیش از 80% از جمعیت ایران هر دو دوز واکسن را دریافت نکردند. مقامات بهداشتی و کارشناسان درباره آغاز خیز ششم کرونا همزمان با برگزاری مراسم اربعین و سفر 10,000 زائر به عراق هشدار دادند. ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، میگوید در 6 ماه اخیر 110 نفر از اتباع ایران از زندانهای خارج از کشور به زندانهای ایران منتقل شدند. آقای خداییان بدون اشاره به جزئیات گفته است 6 نفر از زندانیان خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند. به گفته وی در سال گذشته بیش از 250 زندانی ایرانی به زندانهای داخل کشور و بیش از 600 زندانی خارجی نیز به خارج از کشور منتقل شدند. آقای خداییان در بخش دیگری از کنفرانس خبری روز چهارشنبه تایید کرد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی، شبنم نعمت‌زاده، دختر وزیر سابق صنعت، هادی رضوی، داماد محمد شریعت‌مداری و مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، در زندان هستند و حمید بقایی در مرخصی استعلاجی است. به گفته وی مرخصی اسفندیار رحیم مشایی به پایان رسیده و در صورتی که کفیل وی اقدام معرفی او نکند، حکم جلبش صادر خواهد شد. همه این افراد به اتهام فساد مالی به حبس محکوم شدند. جین ساکی، سخنگوی کاخ سفید واشنگتن، تایید کرده که ایالات متحده آماده ادامه گفتگوها درباره برجام و بازگشت به میز مذاکره است. خانم ساکی گفته است هنوز امکان پیشبرد مذاکرات دیپلماتیک وجود دارد. روز گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، در سخنرانی مجازی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت که جمهوری اسلامی به آمریکا اطمینان ندارد. وی اسرائیل را نیز سازمان دهنده بزرگترین تشکیلات تروریسم دولتی خواند. در واکنش به این اظهارات ابراهیم رئیسی، وزارت خارجه اسرائیل با صدور بیانیه‌ای سخنرانی وی را پر از دروغ و بدبینی برای فریب جامعه جهانی توصیف کرد. دولت ابراهیم رئیسی تا کنون نمایندهی برای ادامه گفتگوهای برجامی معرفی نکرده و تاریخ از سرگیری مذاکرات احیای برجام نیز تعیین نشده است. و وزیر خارجه بریتانیا خواهان هماهنگی جامعه جهانی در برخورد با گروه طالبان شد. در بیانیه‌ای که از طرف لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، منتشر شده، او تاکید کرده که برای جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به مرکز تروریسم جهانی، کشورهای جهان از جمله چین و روسیه باید هماهنگ عمل کنند. قرار است امروز چهارشنبه و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل، وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه، آمریکا، چین و روسیه، 5 عضو دائم شورای امنیت، با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در این نشست شرکت خواهد کرد. چین و روسیه از جمله کشورهایی هستند که احتمال به رسمیت شناختن طالبان از طرف آنان مطرح شده است. مهتاب،
ممنونم از تو پروانه. همکارم پروانه وحیدمنش بود که ما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار داد و حالا مروری کنیم بر آن چه با هم در این مجله بعد از ظهر خواهیم شنید. واکنش‌ها به سخنرانی مجازی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل. اسرائیل ابراهیم رئیسی را به دروغگویی متهم کرد.
اسرائیل مرتبا تلاش میکنه یک جورهای آژیر رو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صدا در بیاره.
سرنوشت پرونده هسته‌ای ایران، بررسی آنچه در دیدار وزیر خارجه ایران با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گذشت. مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ، فردی که در مورد شکنجه نوید افکاری شهادت داده بود.
ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی افتاده.
و پیام‌های شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها رو در 24 دقیقه پیش رو اگر همراه ما بمانید خواهید شنید. وزارت امور خارجه اسرائیل در واکنش به سخنرانی مجازی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، ابراهیم رئیسی را به دروغگویی متهم کرد و اعلام کرد که حکومت ایران خطری فوری و آشکار برای صلح در خاورمیانه است. ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در این سخنرانی خود در 76th نشست مجمع عمومی سازمان ملل، اسرائیل را سازمان دهنده تشکیلات تروریسم دولتی خواند و افزود که به آمریکا اعتماد ندارد. ساعتی پیش گفتگویی داشتم با فرزانه روستایی، تحلیلگر مسائل سیاسی در سوئد، و تحلیل او را درباره تقابل سیاسی اسرائیل با جمهوری اسلامی و همینطور سخنرانی ابراهیم رئیسی پرسیدم. بشنویم از فرزانه روستایی.
مواضع دولت اسرائیل به صورت کلاسیک و سنتی همیشه به ترتیب بوده که هر مذاکره که صورت می‌گرفته و هر توافقی که صورت می‌گرفته، اونها چند قدم بسیار جلوتر رو می‌خواستن و طلب می‌کردن و حتی اگر آقای رئیسی، من فکر می‌کنم یه سخنرانی بهتری هم انجام می‌داد، هرچند که سخنرانیشون بسیار بد بود، احتمالاً وزارت خارجه اسرائیل فقط همین رو می‌گفت. اما در ارتباط با اینکه جامعه جهانی چه مقایسه میکنه مواضع رو که ایران داره و همچنین مواضع اسرائیل داره، به نظر میرسه که مواضع اسرائیل بیشتر مورد تایید است، به لحاظ اینکه اسرائیل مرتبا تلاش میکنه یک جورهای آژیر رو در مورد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به صدا در بیاره و هشدار بده که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا نکنه یا حتی نزدیک هم نشه، و بسیاری از اونجایی که شنیده شده کشورهای اروپایی و ایالات متحده آمریکا و همچنین بایدن در جریان سخنرانی دیروزش، همه نگران دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستند، به بمب هسته‌ای هستند، و اسرائیل هم مرتب این رو داره تکرار میکنه.
خانم روستایی، در شرایطی که کارشناسان میگن فاصله ایران با ساخت سلاح اتمی کمتر شده و همینطور کشورهای غربی طرف برجام هم معتقدن فعالیت‌های هسته‌ای اخیر ایران ربطی به مقاصد صلح‌آمیز و غیر نظامی نداره، از جمله میزان ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و همینطور تولید اورانیوم فلزی، در این شرایط ابراهیم رئیسی در سخنانش تأکید کرد که سلاح اتمی جایگاهی در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران نداره. سخنان او واقعا میتونه جامعه جهانی رو متقاعد کنه که ایران به دنبال ساخت سلاح اتمی نیست، یا او در پی این هست که زمان بخره برای ایران؟
ابتدا که جامعه جهانی و بسیاری از دیپلمات ها یا حداقل سفارت خونه هایی که در تهران اصلا میدونن که آقای رئیسی چه کاراکتری داره، چون چه سابقه ای داره، چه اتهام های پشت سرشون هست و ایشون با چه مکانیزمی رئیس جمهور شده، در نتیجه خیلی منطقیه که وقتی که ایشون در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه یه سخنرانی کاملا تند و افراطی باشه، تلاش کنه حتما از رهبر اسپیار، حتما از قاسم سلیمانی تنقید کنه، از انقلاب و از اسلام هم صحبت کنه. چنین کسی یک آیکون و مدل مشخص سخنرانی از مقام‌های خاورمیانه‌ایه که معمولاً وقتی در سازمان ملل صحبت می‌کنن هم تون صحبت می‌کنن و هم حتماً علیه آمریکا صحبت می‌کنن. بدین لحاظ سابقه داره وقتی که کشورهایی که در مسائل داخلیشون مشکل دارن، وقتی که با جامعه جهانی مشکل دارن، روابطی با آمریکا دچار تنش هست، وقتی که نمایندهشون در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت می‌کنه، چنین شاکله‌ای رو ارائه می‌ده. و بدین لحاظ من اعتقاد دارم که سخنرانی ایشون نه کسی رو قانع کرد و نه مقبولیتی برای ایشون ایجاد کرد. با این ترکیب و این مجموعه سخنرانی ایشون هیچ کشوری نمیتواند امیدوار باشد که از ادامه مذاکرات وین چیزی در بیاد و یک توافق صلح‌آمیزی ازش حاصل بشه.
خانم روستایی، با اینکه الان به هر حال مقام‌های ایران در پی لغو تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی هستند، اما خب هم ابراهیم رئیسی در سخنرانی خودش گفت که به آمریکا اعتماد نداره و هم حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه ایران در دیداری که روز سه‌شنبه با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت، تأکید کرد که مواضع دولت آمریکا فقط وعده‌های توخالی هست، ما دنبال این هستیم که اقدام عملی ببینیم. با این حال جو بایدن گفته که ما آمادگی داریم که در صورتی که ایران تعهداتش رو عمل بکنه برگردیم به برجام. با مجموع این اظهارات شما چشمانداز مناقشه هسته ایران رو چطور می‌بینید؟
من یک تکه از سوال قبلی شما رو جا انداختم و اینکه آقای رئیسی گفت که ما اصلا در سیاستمون نیست، در دینمون نیست داشتن اصلاح حتی این. به نظر میرسه که مرور تحولات ایران و مواضع رهبر جمهوری اسلامی نشون میده که هر موقع لازم شد ایشون مواضعشون عوض میکنن، ادیت میکنن، تجدید نظر میکنن و یک روز هم ممکنه از توش ساخت اصلاح هستی و چندین اصلاح هستی هم در بیاد. در ارتباط با مذاکرات هستی، با وجودی که گفته میشه که در واقع به آمریکا اعتماد ندارن و در واقع آمریکا ابتدا باید تحریم ها رو بردارد تا ایران بتونه به مذاکرات برگرده، به این توجه داشته باشیم که این مکانیزم میتواند یک جوری مکانیزم وقت کشی باشه. اگر خاطرتون باشه حدود تقریبا 10-12 روز پیش نیویورک تایمز اعلام کرد که ایران تا رسیدن به مواد لازم برای ساختن حداقل یک بمب 30 روز یک ماه فرصت احتیاج داره، برای بمب بعدی مثلا به حدود 50 روز. اگر شما این 10 روز رو در نظر بگیرید، حدود 20 روز آینده ایران مواد هسته‌ای لازم برای ساختن یک بمب رو در اختیار داره. من اعتقاد دارم همه اینها سخنوری و وقت کشیه برای اینکه این تایم هم بگذره. بعد ایران با حدود 4 تن مواد غنی شده در حدود 3.7 20% 60% و فلز اورانیومی در مذاکرات شرکت میکنه و خواهان امتیازات بزرگتری میشه که در واقع چنین چیزی فکر میکنم اصلا قابل معامله و مذاکره نیست اصلا.
توضیحات فرزانه روستایی رو شنیدیم درباره سخنرانی ابراهیم رئیسی و پرونده هسته‌ای ایران. اما سازمان حقوق بشر ایران از آنچه مرگ مشکوک شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ نامید خبر داده و نوشته که او در سلول انفرادی جان باخته، هنوز هیچ یک از مسئولین جمهوری اسلامی در این باره اظهار نظری نکردند. شاهین ناصری در یک فایل صوتی از داخل زندان که به دست رادیو فردا رسیده قبل از مرگش گفته بود که شاهد شکنجه نوید افکاری زندانی سیاسی بود که سال گذشته اعدام شد. جزئیات بیشتر رو در گزارش امیر پوریا بشنویم.
شاهین ناصری، زندانی مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ که پیشتر در شیراز زندانی بود، طبق گزارشی که سازمان حقوق بشر ایران در روز سه‌شنبه 30 شهریور منتشر کرد، در یکی از سلول‌های انفرادی زندان تهران بزرگ جان باخته است. در خبر جدیدی که این سازمان نیمروز چهارشنبه 31 شهریور ارائه کرد، آمده است که پس از گذشت 24 ساعت از مرگ مشکوک او، مسئولان در تماسی با خانواده‌اش خواستند که برای تحویل گرفتن جسد به پزشکی قانونی کهریزک مراجعه کنند. همچنین یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفت که شامگاه سه‌شنبه بعد از اتمام ساعات اداری، دادستان عمومی تهران علی القاسی مهر و سرپرست دادسرای امور جنایی تهران محمد شهریاری همراه با چند تن از مسئولان از جمله رئیس زندان در حسینیه سالونی که شاهین ناصری پیش از انتقال به انفرادی در آنجا نگهداری می‌شد، با هم اتاقی‌های او صحبت کردند. سازمان حقوق بشر ایران بر این باور است که حضور این مسئولان در بین هم اتاقی‌های سابق شاهین ناصری این نگرانی را افزایش می‌دهد که آنان به دنبال راهی برای به توصیف این سازمان سناریو سازی و پنهانکاری در زمینه مرگ مشکوک این زندانی باشند. در یک فایل صوتی از شاهین ناصری که به عنوان آخرین صدای او از زندان به طور اختصاصی در اختیار اختیار رادیو فردا قرار گرفته است، خود او نیز به احتمال کشته شدن اشاره می‌کند، البته به شکلی کلی و بدون ذکر نام خودش در این بخش.
همونطوری که قبلا خدمت مردم شریف عرض کردم، آسیاب به نوبت است و قوه قضاییه فاسد ممکن است هر آن با ظلم و بی‌عدالتی گریبان و یقه مردم ایران را بگیرد و به ناحق خون جوانان مظلوم وطن را بریزد.
منبعی که سازمان حقوق بشر ایران از اون نقل قول کرده همچنین گفت شاهین ناصری نامه‌ای به مناسبت سالگرد اعدام نوید افکاری نوشته بوده و قصد داشته این نامه را از پشت تلفن بخواند، ولی حفاظت زندان این موضوع را فهمیده و قبل از خواندن نامه او را به سلول انفرادی منتقل کرده است. در فایل صوتی اخیری که تحت عنوان آخرین صدای شاهین ناصری از زندان به رادیو فردا رسیده، او خود و موضعش را چنین معرفی می‌کند:
من سید شاهین ناصری شاهد عینی شکنجه های قرون وسطایی بر پیکر مطهر شهید نوید افکاری، ضمن اعلام همبستگی با وحید و حبیب افکاری که در سیاه‌چال های مخوف آخوندی اسیر رژیم سفاک و دیکتاتور جمهوری اسلامی شدند، به دلیل نفرت پراکنی و اتهام زنی های بیپایه و اساس به شهروندان ایرانی، خواستار باطل شدن تابعیت هم از این رژیم دجال و اسناد سجلی هم تحت حاکمیت حکومت آخوندی هستم.
9 آبان سال 98 بود که شاهین ناصری با نوشتن نامه‌ای رسمی و ثبت شده از زندان شهادت داد شخصا در آگاهی شیراز شاهد شکنجه نوید افکاری بوده است. او در شهادت نامه رسمی خود نوشته بود نوید افکاری را در بازداشتگاه دیده و نوید به او گفته است عباسی افسر پرونده دست او را شکسته. بنا به گزارش ها انتقال شاهین ناصری به زندان تهران بزرگ مدتی بعد از نخستین سالگرد اعدام نوید افکاری، یعنی 22 شهریور 1400 رخ داد و آقای ناصری از مدتی پیش در سلول انفرادی به سر می برد. او همچنین در پیام خود به مردم ایران طی همان فایل صوتی در اختیار رادیو فردا می گوید:
مردم شریف ایران، فریاد مظلومیت خوزستان و سیستان و کردستان را بی پاسخ نگذارید و به یاری آنان بپا خیزید و بدانید که آتش خشمتان رژیم فاشیست آخوندی را خاکستر می کند و به دزدی‌های کلان و به تاراج رفتن ثروت‌های وطن توسط اوباش مذهبی نما پایان دهید.
فایل صدای شاهین ناصری از زندان این گونه به پایان می‌رسد:
من دست تک تک مردم شریف ایران را به پاس حمایت‌ها از وحید و حبیب افکاری و مردم مظلوم می‌بوسم. دوستدار تک تک ایرانیان آزاده و آزادی‌خواه سید شاهین ناصری.
در پایان این گزارش این نکته نیز قابل اشاره است که بابک پاکنیا وکیل شاهین ناصری در توییت‌های خود طی روز سه‌شنبه ابتدا در این مورد که بتواند مرگ او در زندان را تایید یا تکذیب کند، علی‌رغم هر پیگیری و تماسی که داشته اظهار ناتوانی کرده است. در ادامه در واکنش به اعتراضات کاربران شبکه‌های اجتماعی توضیح داده است که شاهین ناصری را چندان نمی‌شناخته و تنها به احترام خانواده نوید افکاری وکالت او را پذیرفته است. تمام اینها نشان می‌دهد که همچنان باید در انتظار اخبار بیشتر و رفع تردیدها در مورد سرنوشت آقای ناصری و مرگ او باشیم.
گزارشی بود از همکارم امیر پوریا درباره شاهین ناصری، زندانی که در زندان تهران بزرگ جان باخته و سازمان حقوق بشر ایران مرگ او رو مرگ مشکوک توصیف کرده. در همین رابطه گفتگویی داشتم با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. بشنویم.
در حال حاضر تا اونجایی که ما اطلاع داریم با خانواده تماس گرفتند و گفتند که برای تحویل پیکر ایشون به کهریزک مراجعه کنند، یعنی در واقع مرگ ایشون تایید شده، هرچند که به طور رسمی مقامات جمهوری اسلامی هنوز چیزی نگفتند. از طرف دیگه بر اساس اطلاعاتی که باز به ما رسیده، ما میدونیم که ایشون تا حتی صبح دیروز، یعنی صبح روز سه‌شنبه در حیات بودند. بعضی از زندانیان شنیده بودند که به در سلول میزدند ولی هیچ توجهی به ایشون نمیشد و حدود ساعت 10 صبح پیکر ایشون را از سلول به بهداری منتقل میکنند. از طرف دیگه مسئولان زندان و کلا دادستان به زندان مراجعه کرده دیروز و به نظر میاد که در پی تدارک یک سناریو هستند. از زندانیان پرسیده شده که آیا ایشون در بین زندانیان خصومتی داشت، با کسی درگیری یا مشکلی داشت، ولی بر اساس اطلاعات ما ایشون 8 روز در سلول انفرادی بوده و هر اتفاقی که با ایشون افتاده در همون سلول انفرادی تحت نظر نیروهای امنیتی افتاده و مسئولیتش بر عهده مقامات جمهوری اسلامی است.
آقای امیر مقدم، علت مرگ رو به خانواده اعلام نکردن هنوز؟
هنوز هیچ چیزی اعلام نکردند و خب این در واقع یک رسم رایج هست که علت مرگ رو یا اعلام نمی کنند یا علتهای اعلام می کنند که نه خانواده قبول داره و نه به واقعیت می خوره. فقط این رو می خواستم اضافه کنم که آقای ناصری برای سالگرد اعدام نوید افکاری یک متنی رو آماده کرده بود که می خواست روز در واقع سالگرد اعدامش، یعنی 22 شهریور ماه، از طریق تلفن بخونه و مثل این که ماموران زندان مطلع میشن و همون روز ایشون رو به سلول انفرادی منتقل میکنن.
آقای امیری مقدم، شما در اطلاعیه‌ای که روی وبسایت سازمان حقوق بشر ایران منتشر کردید، مرگ شاهین ناصری رو مرگ مشکوک توصیف کردید. فکر میکنید که علت مرگ او چه میتونه باشه؟ یعنی چرا از عبارت مرگ مشکوک استفاده کردید؟ چه سناریویی مطرحه؟
ما به زودی یک اطلاعیه جدید منتشر خواهیم کرد طی امروز، ولی ببینید شاهین ناصری تا اونجایی که ما میدونیم از سلامت جسمی کامل برخوردار بوده، به گفته همبندانش هیچ افسردگی نداشته و هیچ دلیلی وجود نداره که در واقع مرگشون نتیجه یک مرگ طبیعی باشه. و وقتی که در زندان در سلول انفرادی این اتفاق میفته، خب ما فکر میکنیم که این مثل خیلی موارد دیگه بر اثر ضرب و شتم نیروهای امنیتی و شکنجه میدونه این اتفاق افتاده باشه. ایشون سالم بوده، بردنش سلول انفرادی و 8 روز بعد پیکر بیجانش رو از سلول انفرادی آوردن بیرون.
شاهین ناصری یکی از افرادی بوده که شهادت داده نوید افکاری، زندانی سیاسی که سال گذشته اعدام شد، مورد شکنجه قرار گرفته بوده. درباره این اظهارات او برای ما میگید؟
از اونجایی که پرونده نوید افکاری توجه بسیار زیادی گرفت و با صدای خودش نوید افکاری در دادگاه هم گفته بود که مورد شکنجه قرار گرفته، قوه قضاییه مجبور شد، در واقع یکی از موارد نادری است که قوه قضاییه واکنش نشون میده، مجبور شد اطلاعیه بده که ادعاهای شکنجه صحت نداره. و بعد در چنین شرایطی آقای ناصری هم کتباً و هم به طور شفاهی شهادت میده که خودش با چشمای خودش دیده که نوید مورد شکنجه قرار میگرفته. و این شهادت آقای ناصری در واقع برای قوه قضاییه خیلی سنگین بود، یعنی که یک فردی که خودش در زندان هست با وجود اینکه آگاهه که چه ریسکی داره میکنه، حاضر شده بیاد و کتباً با جزئیات شهادت بده. و من فکر میکنم که تمام اتفاقاتی از اون موقع بارها به سلولهای انفرادی برده شده و هم تحت فشار بوده و من فکر میکنم که این اتفاقی هم که الان افتاده نتیجه همون باشه.
توضیحات محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران رو شنیدیم درباره مرگ شاهین ناصری در زندان تهران بزرگ. و روسیه بار دیگر هر گونه مسئولیت در قتل الکساندر لیتوینینکو و سوء قصد به دخترش را رد کرد. دوشنبه دادگاه حقوق بشر اروپا روسیه را مسئول مسمومیت یک مأمور سابق امنیتی روس با ماده رادیواکتیو دانست. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه طی یک روز با 2 اتهام جدی روبرو شد و بر ضد آنها اتهامات متقابل مطرح کرد. وزارت خارجه روسیه بریتانیا را متهم کرد که از همکاری در روشن شدن شرایط سوء قصد به سرگی اسکریپال، جاسوس سابق روس، خودداری میکند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد صرفاً شاهد گام‌های برای تحریک روسیه هراسی هستیم. ماریا زاخاروا همچنین حکم جدید دادگاه حقوق بشر اروپا در ارتباط با قتل الکساندر لیتوینینکو را بی‌مبنا و عاری از مستندات و دلایل عینی دانست. دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، صلاحیت و اختیارات دادگاه حقوق بشر اروپا در بررسی این پرونده را زیر سوال برد و افزود به چنین حکم‌های بی‌اساسی توجه نمی‌کنیم. Андрій Луговой, ке поліси Британія, ура катель Александр Литвиненко міданат, амма да Русіє намайндеї дума, вадарандеї чанд нешане ефтехарест, хоть медадгаги гуги башару урупара, та смімі банги захай сіясі та усів керт. Віталій Портніков та Лельгяри Сіясі муатакидаст, катл мухаліфан аз абзархає хевз кодрати Владимир Путін ва нездікане шест.
Отравление Литвиненко, участие российского
политического حتی علنی شدن نقش روسیه در قتل الکساندر لیتویننکو باعث نشد ترور مخالفان متوقف شود. سوء قصد به سرگی اسکریپال جنجال آفرید، اما تنها یک نمونه از ادامه این رویکرد است. شواهدی در دست است که در بلغارستان، مونتنگرو و جمهوری چک همین ماموران امنیتی عملیات مخرب انجام دادند. قتل ناتالیا استیمیرووا و بوریس نمتسوف، مرگ مشکوک میخائیل لیسین و مسمومیت آلکسی ناوالنی فهرست بسیار بلندی وجود دارد و متاسفانه این حکومت قتل مخالفانش را متوقف نخواهد کرد.
الکساندر لیتویننکو مامور FSB بود که پس از افشای طرح این نهاد برای قتل بوریس بریزوفسکی سرمایه دار با نفوذ روس تحت تعقیب قرار گرفت و به بریتانیا گریخت. او سرانجام به منتقد سرسخت ولادیمیر پوتین تبدیل شد. وی در سال 2006 در لندن با ماده رادیواکتیو مسموم شد و در بیمارستان درگذشت. تحقیقات در این رابطه 10 سال طول کشید و نهایتاً قاضی بریتانیایی به این نتیجه رسید که ولادیمیر پوتین شخصاً عملیات قتل الکساندر لیتویننکو را تایید کرده. گزارش ها هاکیست این قتل از نخستین موارد اجرای قانونی بود که رئیس جمهور روسیه همان سال امضا کرد و به نهادهای امنیتی اجازه داد ترورهای هدفمند در داخل و خارج انجام دهند. دوشنبه دادگاه حقوق بشر اروپا طی حکم اعلام کرد ظن قوی وجود دارد که عاملان مسمومیت الکساندر لیتویننکو از طرف دولت روسیه مأمور شده بودند. در روز اعلام این حکم، جزئیات جدیدی در رابطه با مسمومیت سرگی اسکریپال نیز منتشر شد. سرگی اسکریپال، مأمور اطلاعاتی سابق روس، به دلیل جاسوسی برای بریتانیا در روسیه زندانی بود. اما 11 سال پیش در جریان یک معاوضه جاسوسان، از زندان آزاد و به بریتانیا پناهنده شد. او 3.5 سال پیش به همراه دخترش در شهر سولزبری در جنوب انگلیس با عامل اعصاب از نوع نویچوک مورد سوء قصد قرار گرفت. گزارش ها هاکیست او در آستانه این حمله با سازمان های اطلاعاتی اسپانیا که مدت هاست در پی برهم زدن حلقه مجرمان سازمان یافته مرتبط با محافل نزدیک با ولادیمیر پوتین هستند همکاری می کرد. به گزارش نیویورک تایمز، الکساندر لیتویننکو نیز با بازرسان این پرونده همکاری کرده بود. پلیس بریتانیا معتقد است آناتولی چیپیگو و الکساندر میشکین، ماموران نهاد اطلاعاتی ارتش روسیه، عاملین سوء قصد به سرگی اسکریپال و دخترش بودند و دوشنبه اعلام شد دنیس سرگیف از افسران ارشد این نهاد فرماندهی عملیات سالزبری را بر عهده داشته. پرونده اسکریپال باعث تنش کم سابقه در روابط بریتانیا و روسیه و باعث تحریم های غرب علیه روسیه شد. اما موسکو همواره اتهامات علیه خود را رد کرده.
گزارشی بود از آنا رایسکایا و در اینجا فرصتی هست که چند تا از پیام های تلفنی شما شنوندگان عزیزمون رو بشنویم.
شاهد شکنجه نوید افکاری برای گرفتن اعتراف اجباری رو در زندان کشتن، اینو میشه گفت یک جنایت مشترک با همکاری رئیسی و اژه‌ای. در زمان رئیسی این جنایت انجام شده، حالا که یه سرنخی پیدا شده برای اینکه اینو محوش بکنن اومدن یه جنایت دیگه انجام دادن و این بند خدا رو هم کشتن که مبادا حقیقت رو بشه. حالا فردا اخبار 23 هم میاد یه داستانی درست میکنه از نحوه خودکشی این بند خدا در زندان.
با سخنرانی آقای بایدن در اجلاس سازمان ملل دیدیم که مثل تمام رئیس جمهورهای دنیا سخنورانی هستند که هر 4 سال همین حرفها را میزنند و تکرار مکررات است. دریغ از یک قدم که در عمل نشان دهند. فقط خمینی یک حرف راست زد و آن اینکه امریکا را شیطان بزرگ می نامید و دیدیم که ظرف 40 و اندی سال چه بر سر کشورهای خاورمیانه و اقتصاد دنیا آورد. دیدیم که نه تنها گرسنگی را ریشه‌کن نکرد، بلکه حکومت‌های جبار را جایگزین حکومت‌های میانه رو نمود. چرا؟ برای اینکه منافعش از مردن بچه‌ها در اثر گرسنگی و فقر مهمتر بوده و هست.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
نشانی تلگرام ماست، صفحه تلگرام رادیو فرداست و همینطور میتونین پیام های صوتی خودتون رو به پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا بسپرید تا از همین تریبون پخش بشه. 2042-02-21-12-21-13. من مهتاب وحیدیراد از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم. We'll be right back.